السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جلساتی راجع به ازدواج صحبت میشه. در جلسه قبل گفتیم که مشکلات ازدواج رو خودمونم میتونیم حل کنیم، البته اگر قانون مجلس هم باشه که مجلس خیز گرفته چه بهتر، رئیس جمهور هم همت کنه چه بهتر. رضاشاه رفت بازدید تو پادگان از سربازخونه، دم آشپزخونه گفت قضا چیه؟ سربازه دستشو ادب گفت قربان، البته من میخوام ادب بدم با دست چپم، بالا برم که شما که نگم کنید فکر کنید دست راسته، چون من دست راستم فلو شما دست چپ میشه. گفت قربان قضا چیه؟ گفت قربان آبگوشته. رضاشاه رفت و در قابلمه رو بالا کردید پلوه، گفت پسر این چه پلوه؟ گفت قربان چه بهتر. حالا اگر همه کمک کنن که قربان چه بهتر، اگر مجلس هم نتونست، رئیس جمهور هم نتونست، خودمون میتونیم مشکلات رو حل کنیم. جیرم هیچ کجا نیست جز خودمون. علیکم انفسکم. اگر هر جلسه با یک کلمه آشنا بشیم خیلی قشنگه. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله ازدواج، علیکم انفسکم. در آیه قبل اتعبدون ما تنهتون رو گفتن، گفتم با دست خودمون یه چیزی میتراشیم بعد توش گیر میکنیم، خودمونم با دست خودمون آداب و رسوم رو درست کردیم توش موندیم. حالا او اتعبدون یه آیه بود، این یه آیه دیگه است. علیکم انفسکم یعنی بر شما با خودتون، یعنی بابا خودت خودتون، خودمون خودمون رو حل کنیم، خودمون مشکلات خودمون رو حل کنیم. علیکم انفسکم. خب یکی از مشکلات، مثلا من نامه‌ای داشتم از خواهری، نوشته که جناب آقای قرائتی من میل دارم ازدواج کنم، این خواهر بزرگ من میل داره ازدواج نکنه، او رابندی کرده بره من، و پدر من میگه تا دختر اول بیرون نره دختر دومو شوهر نمیدیم. خب حالا این از کجا، این مثلا گیر کجاست؟ مثلا رئیس جمهور بیاد حل کنه؟ مجلس تبصره دو از ماده فلان، اول دومی بعدن اولی، این تبصره نیست، اینو باید خود دختر و پسر حل کنن، خود پدر و مادر باید حل کنن. ما جیرمون، مثلا عید قربون میشه من چه پول ندارم گوسفند بخرم؟ نداری؟ شریک شید 20 نفر شریک شن یه گوسفند بخرن بکشن، میگه قربونی باید یه نفر بکشه، وقتی پول نداره قضیه. به آقا میگیم آقا مسجد شما خلوته، میگه آقای قرائتی من 80 سالمه، با این سن که نمیتونم مطالعه کنم، با این سن که نمیتونم سخنرانی کنم، با این سن که نمیتونم رابطه برقرار کنم با جوانای دانشجو دبیرستان. خب آقا گیر تو کسی نی، خود شما میتونی گیر حل کنی. چجوری؟ حضرت آیت الله، حضرت دبیرستان، شما پسر طلبه نداری؟ شاید داشته باشی. دوماد طلبه نی؟ شاید باشه. شاگرد طلبه نداری؟ شاید باشه. برادر خانم طلبه نی؟ اصلا تو محلت، تو منطقه یا استاد دانشگاه یا طلبه جمون سراغ نداری، یه دانشجو زبر سراغ نداری، سراغ داری؟ بشه گو بیا آقا جون من پیر شدم، تو تازه نفسی، نماز جماعت مال من پیر، ارتباط با جمون ها مال تو جمون، حالا یا طلبه یا دانشجو یه چیزی که حالا به من بخوره، ناخه گاهی وقتا هم به هم نمیخورن، مثل اسفناج و گلابی یکی یکی خوبن، اما هیچ وقت اسفناج و گلابی قابل پیوند نیست. نه، قرآن میگه اگر میخواید شریک بشید یه شریک بشید که گروه خودتون به هم بخوره. به موسی گفتن برو پلو فرعون، گفت من هارون بیا، هو افصح مني، او بیان سزا بهتره، اشرک فی امری، اونو تو کار من شریک کن، اشتد بهی عذری، پشتون با او ببند، من تقویتم کن. پس ببینید با اینکه موسی پیغمبر اولوالعزمه، پیغمبر اولوالعزم فلانی هم بیاد بی اثر نیست. قرائتی 26 سال تو تلویزیونه. من دیگه الان این نامه چه خوندم جلسه قبل واقعی رو بخونم، این نامه باله یه بچه مدرسه از آفریقا، بنده ریستفید دیدم این نامه بچه آفریقایی قشنگه، یه آقای مهندس بزرگواری هم اینو ترجمه کرده. من دیگه خوندم شما بخونم چه اشکال داره. خدا رحمت کند آیت الله شهید اشرفی، آقازادش میگفت تو که تو تلویزیون صحبت میکردی شهید چهارم، این پیرمرد میشه مینوش. گفتم آقا شما استاد غلطی هستی، چه برابر غلطی سواد داری؟ گفت قبوله، اما فعلا من پیر شدم غلطی جوونه. البته اون زمان که من اول انقلاب بود 20 سال پیش، و فعلا یه حدیثه رو دمه دست داره بیدونم بینوستم چرا مزاهمی. یه قصه برسون بگم، یکی تا آمد تاره پیغمبر گفت یا رسول الله من کار ندارم، یه پولی به من بده برم زندگی کنم، فقیرم. حضرت رو خب فقیری جون که داری؟ گو آقا من وسیله ندارم، ابزار کار ندارم. حضرت خود نگاه که گفت که برو تو خونت هرچی هست بردار بیار. گو آقا بسمهی تعالی هیچی، یه چیزی نمیرفت شناسنامه بگیره، بالاخره بلندش کردن تو ماشین برو بقیش دوی داره سب. گو بمیتید هیچ ابنه، هیچ ابنه، هیچ، خودم هیچم، بابام هیچه، جدم هم هیچ. گو بابا هیچی ندارم. بالاخره گفت پیغمبر بود الا و لابد باید یه چیزی رو رفت، یه پلاسی بود، یه فرش پاره، یه جاجه میازی فرش پاره، یه فرش پاره پلاسی بود شما. گفت یارسه بسم الله سرمایه من همینه. حضر اون چین حاضر رو بخره پلاس کنه پاره. یکی گفت من یه درهم میخرم. گفت بله من پولتو پلاس فروخت، یه درهم رو گرفت و گفت باره نیه کله یه تبر بخرم، نه چوبش ها، همون کلش و آهنش، و بازار رو با همون یه درهم یه کله. حضرت فرمود که چی یه دسته بیل داره، یه دسته کلنگ، یه دسته کلنگ چی تو خونشه؟ گفت آقا ما تو انبار خونمون. گفت برو بیا. گفت من خودم میخوام تبر این رسیدم. دسته رو پیغمبر تو این سر تبر کرد و بغله هاشم کوبید و این سفتش که گفت تبر. گفت حالا این تبر یه ابزار تولید، برو بیابون هیزان بکن، بیا بفروش، خرجی دو در بیار، گدای ممنوع. حالا این مصوبه دولت بود، یه جمهور بود، اون کسی چه فقیر بود هرچه داشت آورد خلاص. پیغمبر از حد اقل استفاده کرد، از حد اقل. ما از حد اقل میتونیم استفاده کنیم. اگر بگن هر کس جنس زیادی داره تو خونش بیاره بیرون، آیا تو ایران کسی هست که یه چمدون لباس زیادی نداشته باشه؟ حال بعضی خونه که یه کامیون لباس دارن، ولی اون خونه فقیره نه، یه ساک لباس زیادی داره. اون وقت ما اگر حساب کنیم 10 میلیون ساک لباس زیادی داریم. 10 میلیون ساک یعنی مثلا میشه شاید 40-50 کوه لباس تو زیر زمین ها میپوسه، بچه هم سرما بخورن. باید خودمون مشکلات ازدواج حل کنیم. علیکم انفسکم. خب والدین که وضعشون خوبه واجب است پسرشون و دخترشون رو امر معروف کنن. یکی از معروف ها ازدواجه. پدره بیاد من سراغ دارم، پدری که بچهش گفته بیا آقا جان تو اتاق تنها، گفته تو الان 17 سالته دیگه کم کم میده به همسر داری، من میتونم تو رو دومادت کنم، راضی نیستم گناه بکنید به هوا که همسر نداری، هر وقت خواستی به خودم بگو. آقا بچه بی حیا میشه، خواهش من این حرفا نزنن، اگر بناس بی حیا بشه جای دیگه بی حیا میشه. اصلا ما گاهی وقتا خودمون رو به خواب میزنیم. این بچه شهوه چه به همه رفیقاش گفته، فقط به باباش نگفته. باباش میگه بچه من بسیار آدم عفیفیه. آره هیچ حالیش نیست. چرا خودمون رو به خواب میزنیم؟ مگه دیگه الان دیواری بره خونه مونده، میگه ماهواره و اینترنت چیزی دیگه گذشته. بخونه پیرمرد رفتم، پیرمرد ریش سفید، یه جوان اونجا نشسته بود. گفتم که ای آقا چیه؟ گفت جون بنده‌زاده. نگاه کردم گفتم دامادم شده. گفت از طریق چوچوی اصلا، گفتم اصلا دیوارا برداشته شده. ما خیال میکنیم پدر باید، البته پدرهایی که امکانات دارن، اون هم که امکانات نداره این مطلب هم نمیدونم گفتم نگفتم. یه چیزی بگم، زیادی گوش بدید اونا، مسئله جدیدی هم میخوام بگم، حواست دونم کنید. توجه توجه. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از واجباتی که خیلی مهمه، امر به معروفه، امر به معروف هم لبی نیست، امر به معروف لبی که به تذکر بدی مال آدمای صغیر بی چیزه. یه تاجری که میتواند 4 تا جوان را به ازدواج دعوت کنه، اینها را عروس کنه، داماد کنه، و میدونه به خاطری که نداشتن همسر اینا گناه میکنن، بر این تاجر واجب است از باب امر معروف جلو این منکر را بگیره. تموم شد رفت. امر معروف که میگن امر معروف واجبه، همینه. خب اسلام برای چی کار راه شده؟ گفته آقا پدر و مادرها، مخارج ازدواج خود و فرزندادتون جزء معونه است، خمس نداره. اگر بنده جهازیه خدمت برای دخترم دیگه خمس نداره، یعنی او جزء زندگیمه. اگر پدری بچهش دوماده، اون چه خرج دومادی بچهش میکنه به طور متعارف، خمس نداره. ببین چه میگم، زندگی خمس نداره، هر چه خرج رو خمس نداره، یعنی هر چه به طور عادی خرج میکنه. اگر یه جای کشید که طرف سوت میکشه خمس داره، مثلا بنده انگشتر میگه، گفتن انگشتر آقای غلطی 2 تومن خمس نداره، 5 تومن 10 تومن 20 تومن 30 تومن. اگر تا گفتن تا مثلا 10-15 تومن خمس داره، اما اگر یه انگشتر 10 تومنه 400,000 تومن. انگشتر غلطی 400,000 تومن تا سیت کشیدی پیدا خمس داره، علامت خمس سوته. این سوت چه میکشی؟ این چه؟ یعنی تو این کلا برسه تو، وگرنه ممکنه بگم پولات جمع بشه، میگن آقا خب چقدر پول داری؟ من الان 20 میلیون دارم. خب 20 میلیون 4 میلیون خمسشه. با خمسه دارم فردا حلش میکنم، میرم یک ماشین 20 میلیونی میخرم. نه خیلی، ماشین 20 میلیونی برای تو زیاده. رحم الله من عرف قدره، درود بر کسی که قدر خودشو بدونه. توجه کنید، اگر کسی میداند که این جوان و این دختر پسر آسیب پذیر است و گناه میکنه و مشکل گناهش با ازدواج حل میشه و من میتونم با وام و یا غیر وام او را دومادش کنم، واجب است بر من برای جلوگیری از منکر کمکش کنم. تأمین ازدواج جوان، تأمین ازدواج جوانها از حج، از حج مستحبی مهمتره. با عمره و حج مستحبی کسی به گناه نمیفته. اینقدر من خندم میگیره پدر و مادره که پشت از دن میرن عمره و بچه هاشون تخیابو گناه میکنه و اینم فکر میکنه کار خوب میکنه. دین رو باید از اهلش پرسید. اینقدر آدم ها وصیت‌نامه میکنن که تو وصیت‌نامه شون مردم آزاری میکنن. من لطفا کجا خاکم کنید؟ بابا تو برف نمیشه برد اونجا خاکت کرد. لقد حال زندت مردم آزاری بودی، تو به خدا مردت مردم آزاری نکن. وصیت که میکنید برید تالای عالم وصیت کنید، هر جا دردسر برای مردم نیست، هر جا دردسر نخواهم کنید، هر جا دردسر نیست. به خدا آسون بگید. بعضی ها تو وصیت نومشونم من سراغ دارم، کسی از این سیاسیون بود، البته نسیتون دونه دروشه، از این بچه سیاسی ها. آخه بچه سیاسی هم خیلی شورش میدن، مثل پول خوب قرض نداره، جرق جرقش زیاده، هداری کشده لغل آروم میگیره، ولی جرق جرق سطح چیزی چند اذیت میکنه، خورده قرض و خورده پول و خورده ال خورده قرض. مثلا یه چیزی هم اینو خواسته باشه آدم قرض نمیکشه، اما این 17000 تا میخواد، 22000 تا میخواد، 45000 تا میخواد، این خورده قرض آدمو شکنجه میکنه. یکم خورده پول 2 کیلو عوض نداره، یکم خورده علم، 4 تا کلمه درس خونده خدا رو بنده نیست، غرور علمی، خورده علم. حالا یه چیزی خورده سیاسی ها رفته بود جبهه وصیت کرده بود چنان چه مردم راضی نیستم اون جناح مخالف در تشییع جنازه ما شرکت کنه. ببینید وقتی آدم عقلش کمه، دینش کمه، حتی میره جبهه شهیدم میشه، اما در وصیت نامه شهید می‌نویسه که فتنه را اضافه کنید. در مقابلش داشتیم که وصیت کرده بود اگر من شهید شدم جنازه من خاک نکنید تا جناح‌های سیاسی با هم بیان روبوسی کنن تشییع جنازه بیان. یعنی یکی با وصیتش تفرقه ها را وحدت میکنه، یکی با وصیتش تفرقه بیشتر میکنه. خیلی عروسی که میکنه نه میگن بذار بدم از عروسی من دختر عروس میشه، بذار همه فامیلام هم که با هم قرن دعوت کنیم، اونجا هم صندلیاشون طلا هم بذاریم. و خلاصش اینا ضمن اینکه حال دخترم عروس میشه پسرم دوباره میشه، این فامیل و همسایه‌ام که با هم قرن بیان اونجا دورم، یعنی دلش میخواد از عروسی یک اصلاح ذات البینی هم بشه. بعضی نه نخیر، اگر به این بگیم اون خود اونم به او بگیم نه خود هم تو یه جوری میکنیم که ما با طبق نسخه عمل کنیم. الان خونه شهرداری اگر بیاد دیگه نمای خونه طبق نقشه نیست، پایان کار بهت نمیده. نقشه با طبق نظر مهندس باشه. حالا ما بالاخره یه چیزی نماز که میخوام شک بین دو وسته چه میشه بلد نمو چه کنه هم چی میشه نماز رو باطل میگم خدای این موف که میازه این موف مال خودت اثر الله اکبر. بابا اصلش حق نداری شما وسط نماز نماز رو بشکنی، با هم موف بدم فکر میکنه مثلا حالا اگر موف بده یه عبادتی هم گفتم بابا گاهی اسلام وصله پینه رو قبول داره نو قبول نداره. شما وقتی گفتی الله اکبر دیگه حق نداره نماز رو بشکنی، باید وصلش کنی. مثل مسافر که سوار شد حق نداره پیادش کنی، میدونه از اول سوارش نکنی، اما وقتی سوار شد دیگه پیادش کنه میتونه برش اکار کنه بره. یه صلواتی بفرستید. خب آقای غلطی شما تو این دو درسه همه بارا رو دوش ما گذاشتی، تو آیه گفتی از تعبدون ما تنهتون با دست خودتون آداب و رسوم درست کردید توش گیر دادید، تو آیه هم گفتی علیکم انفسکم یه تو خودته. دولت هیچ وظیفه نداره. چرا؟ یا مثلا برای دولت بگم بسم الله الرحمن الرحیم، بر دولت اسلامی واجب است بودجه های تفریحی رفاهی که نبودن ضرر نمیزند برای ازدواج به کار بگیره. بودجه های دولت داره، بودجه های تفریحی رفاهی. این بودجه های تفریحی و رفاهی گاهی تفریحی و رفاهی واجبه، مثل گاهی یه زیر گذره یه پله که واقعا مردم تو ترافیکن اذیت میشن مشکل آفرینه، اونا که مثل سد سیل میاد. یه سری چیزاست که بعضی از بودجه ها واجبه، بعضی بودجه ها واجب نیست. بودجه ها که واجب نیست و ضرری هم به نظام و فرد و جامعه نمیزنه، اگر این بودجه های تفریحی رفاهی خرج ازدواج بشه مشکل ازدواج حل میشه، منتها به شرطی که خودمونم یه تکونی بخوریم. ها ببین وقتی زلیخا عاشق یوسف شد در آره بست یوسف رو، خب در که بسته دیگه ما چاره نداریم. قرآن میگه فسته بقل باب فرار کرد، منتها یوسف ولو در بسته زلیخا همه در آره قلب کرده بود، تو باید یه فراری از خودت نشون بدی، بعد اگر تو فرار کردی خدا در قلب شده رو رود باز میکنه، بعد از ما هم یه حرکتی بکنه. شما بگو آقا بنده این انگشتر واجب بود، این انگشتر واجب بود، این کارم لازم نیست، این کارم لازم نیست، از خودت از ضروریاتت بزن، بعد دولت هم میتونه بود جای تفریح و رفاهی که نبوده ضرر نمیزنه خرج ازدواج کنه. خب اگر یه قانونی گفت فلان عمل رو انجام بده، قانون چه این پول خرج کنید، ولی شما میدونید این پول واجب نیست، باید نامه می‌نویسن مردم به نماینده مجلس تذکر بدن چه بابا این قانون عوض کن، چون این قانون شما لا قربت للنوافل اذا اضرت بالفراد، یه قانونی یه پولی تصویب میکنه برای کاری و شما میدونید که این پولی که اینجا خرج بشه در مقابل ببینید مثل بچه برم داره یه چیزی میخوره مادرش میگه با این غذایی که میخوره دیگه غذای رسمیشو نمیتونه بخوره، مادر با جلو دست بچه‌شو بگیره بگه آقا جون نخور غذا میپزه من برای تو غذا پختم، این غذا برات خوب نیست، تو این غذا بخوری دیگه اون غذا رو نمیتونی بخوری. یه بودجه گاهی تصویب میشه، ولی مردم منطقه، شوراهای اسلامی، مردم، نمیدونم انجمنها میدونن که این بودجه که تصویب میشه در مقابل کار واجب زمین نمونه. چی بگم؟ چقدر کار واجب مونده؟ ما چقدر روستا داریم که مسجد نداره؟ چقدر روستا داریم طلبه نداره؟ حالا خدا ان شاء الله سلامت بده مقام معظم رهبری و مراجع قم، این مسئله دفتر تبلیغات و سازمان تبلیغات و مدیریت و همه بسیج شدن و چند هزار طلبه رو چه تابستون چه غیر تابستون به هجرت داشتن. ما جای داشتیم که مثلا 80 تا روستا بوده یه طلبه نبوده. آیا 80 تا روستا طلبه نمیخوان؟ بیمارستان ساخته میشه وزیر مرن برای افتتاح. وزیر یه وقتی وزیر بود بردن و دید و گفتن آقای دفتر امضا کنید. طرف دفتر امضا کنه به این هیئت امنا و اینا گفت که خب من این بیمارستان با عظمتی که میخوام چیز کنم بنویسن نمازخونه نداشت. اینا به هم نگاه کردن و گفتن نمازخونه. گفتن خب میگیم اتاق نمازخونه. تو اتاق نمازخونه بعضیات پرسن. یه سالون ساخته بودن یه نفر رو بردن گفتن آقا ما منتظر بودیم شما افتتاح کنید، حالا بفرمایید قبله رو این ور بسازیم یا این ور یا این ور، هر چی بفرمایید اختیار شماست. این فکر کنم قبله مثل صندلی همیشه این ور روش هم اون اصلا آقا پر حواسش کجا درس خونده ای آقا اصلا نمیدونن چه چیزایی مو تو جامعه مو دیدیم. گفت حالا بالاخره رفتیم وزیر بهداری گفت آقا نمازخونه این بیمارستان. گفتن آقا اتاقه. گفت بری ببینیم. گفت آقا نمیخواد ببینید هم اتاق کنج. گفت نباید ببینم. رفت تو اتاق و دید اتاق بیمارستانه. گفت کجاش نمازخونه؟ گفت آقا نمازخونهش میکنیم. گفت چی چیه که آویزون آبی هم میخونه؟ گفت ماهی. گفت ماهی که آویزونی. گفت آویزونش میکنیم. گفت آبی نی. گفت رنگش میکنیم. گفت نمیخونه. گفت نباید میزنم شکمش. این داریم یه سجده میذاریم میشه چی؟ نمازخونه. وزیر گفت من به جای که تشکر کنم شما رو توبیخ میکنم. صدها میلیون تومان خرج کردید یک اتاق برای نماز بیمارها و عیادت کنندگان. شما که از خدا و از نماز و از محل عبادت برای محل مذاکره رئیس 3 سالن گذاشتید، یه سالن دفتر، یه سالن بزن تلفنچی، یه سالن آمفی‌تئاتر، یه سالن کنفرانس، 10-15 رقم سالن تو اینجا جاسازی کردید، یه نمازخونه نساختید. من از این که از شما تشکر کنم معذورم. هرگز از شما تشکر نمی‌کنم. مقام معظم رهبری فرمود اگر وزرای ما همشون مثل ایشون حساس، خدا رحمت کنه شهید رجایی رو. وارد پادگان شد در اصفهان. شهید رجایی گفت چه صدا میاد؟ صدا اذانه. گفتم بله اذانه. آقا اذان تو پادگان از بیرونه، چون پادگان گفته بودن اذان رو خاموش کنید، چون اگر رجایی بفهمه صدا اذانه سخنرانیشو قطع میکنید. وقت دستور دادن روابط عمومی که اذان پادگان امروز پخش نشه که رجایی سخنرانیش اذان بده. وسط سخنرانی گفت چه صداییه؟ اینا یادش رفته بود که از تو شهر صدا میان. گفتم اذانه. گفت چرا اینجا اذان نمیگن؟ اول رسوا شده. بعدم گفت وقتی اذان هست تلفن خدا صدا میکنه. تلفن خدا که صدا میکنه ما باید گوشی رو برداریم. این درست نیست. قرآن میگه اگر صدای اذان شنیدی بازم نشستی در ایمان شک کن. شک کنم بله. قرآن میگه انما این فقط. انما المؤمنون این فقط مؤمن اینا هستن. مؤمن واقعی فقط اینا هستن. که اذا ذکر الله وقتی میگه الله اکبر وجلت قلوبهم دلش تو بریزه. اگر صدای اذان شنیدی و هیچ ابرو به خم نیاوردی این داره استیکا میشه اذان هم میگه بابا الله اکبر حی علی السلام حی علی الفلاح داره استیکا میشه. اگر کسی صدای اذان شنید و تکون نخورد در ایمان شک کنه، چون قرآن میگه فقط مؤمن چیزی که اذان ذکر الله وجلت قلوبهم دلش تو بریزه. آخر دقیقه کلمه بگم، دو تا آیه تو قرآن فرقش چیه؟ یا داریم با یاد خدا دل تو میریزه یا داریم با یاد خدا دل آرام میگه. بالاخره تو میریزه یا آروم میگیره. علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، یعنی دل آروم میگیره. وجلت قلوبهم ذکر الله وجل دل تو میریزه. دو تا از ظاهرش متضاده. من اینو با یه مثال حل کردم. دست به بچه دستش دست باباش که میذاره دا، بچه هم به بابا و ننه دلش آرام میگیره، هم اگر خلاف کنه از ترس بابا و ننه دلش تو میریزه. یعنی بچه هم به امید پدر و مادر دلش آرام میبخشه، هم از خلافکاری نسبت به پدر و مادر که فهمیدن دلش تو میریزه. ما باید هم با خدا دلم آرام بگیره، هم از خوف خدا و از تقوا و پروایی که نسبت به حرم الهی داریم دلم تو بریزه. خدایا یک ججری به ما بده، یک همتی به ما بده، یک خدشکنی به ما بده، یک جسارتی به ما بده که تمام بافته هایی که بند به عقل و وحی نیست، بافته های خیالی، بافته های رسوم، بافته ها به آداب، بافته هایی که پاش به هیچ جا بند نیست جز این که گیر میده به کار ما، از جمله گیر میده به ازدواج، این بافته های ناخواسته را انشالله با یک همت جسارت حل کنیم و انشالله ازدواج آسان بشه. و السلام علیکم و رحمت الله.